أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز تفسیر سوره مبارکه زلزال رو شروع میکنیم. سوره که با عنوان زلزال و زلزله هر دو نامگذاری شده، بنا به قول مشهور مکی دانسته شده. ظاهرا اصلش هم به ابن عباس برمیگرده. مسابقا در رابطه با این مفسرین طبقه اول، ضحاک، مجاهد، مقاتل، اینها صحبت کردیم، یه بیوگرافی ازشون ارائه دادیم، به قول عرب‌ها ترجمهشون رو گفتیم که کی بودن و کجا بودن. تقریبا پایگزار خیلیاش خود ابن عباس. بیشتر مصادر سوره رو مکی دانستند و 39 سوره نازل شده بر پیامبر میدونند. مزامین هم با مزامین مکی بودن سوره تناسب بیشتری داره، ولی در مواردی هم توسط بسیاری سوره در صور مدنی طبقه بندی شده. چندان هم دلیل روشنی هیچ کدوم از طرفین برای مدعای خودشون نیاوردند. در روایات ما، البته این روایات فضائل و صور، معمولا ما خیلی هم به اشاره نمی کنیم چون بسیارش سند نداره، مورد اتهام هم هستند. یه چیز مشهوری شده که یه کسی گفته من دیدم مردم کم قرآن میخونن، این فضائل رو درست کردم که مثلا مردم برن. حالا این هم اگه خود این جعل نباشه، چون ممکنه همینو جعل کرده اونا رو همه رو یک کاسه زیر سوال برده، ولی به هر حال در رابطه با این آیه، این سوره هم مورد توجه هست. از امام صادق هم روایتی که لا تملو من قرائت زلزلت الارض و زلزاله ها، خلاصه بیمیل نشید، شل نشید تو خوندن این، چون هر کی این رو بخونه به هر حال از مشکلات در امان میمونه. طولانی است که خواستی برای سوره مطابق با بقیه موارد ذکر شده. زله لغتاً که پایه و اساس سوره بر او استواره، به معنای لیز خوردنه با ریزه. یه دفعه دیگه در هفته گذشته پیرامون این رباعی ها صحبت کردیم که رباعی ها خیلی هاش از افعال تکرار شده مضاعف ها هستند. مثلا سرسره معنی وزیدن باد بسیار سخت از سر است. یا مثلا فرض بفرمایید زلزله، یعنی دوبار پشت سر هم تکرار زلزله، یعنی لرزیدن لرزیدن یا لیز دادن لیز خوردن. و از اینجور موارد که زیادم در لغت عرب هست و بنابرای قولی هم گفتن همه مضاعف ها گرفتار این مسئله به نوعی هستند که این درشون آمده و تکرار شده. سابقا در وسوسه هم که این مطلب رو می‌خوندیم، اگه خاطرتون باشه در همون ابتدای سوره ناس این مسئله رو بهش اشاره کردیم. در هر صورت زله یعنی لیز خوردن، ولی زلزله ظاهراً معنای متعدی به خودش گرفته، یعنی لیز دادن، تکون دادن، و از معنای لازم خارج شده به معنای متعدی رفته و به سبب تکرار یه قاعده‌ای که عرب‌ها دارن که کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، معناش هم شدید شده چون تکرار اومده و تکرار تأکید توشه، تأکید هم بر مسئله شدت دلالت داره. هم زلزله هم زلزال هر دو مصدر زلزله هستند. گفتم شده البته زلزال اگه گفته بشه مصدره، ولی اگه زلزال گفته بشه به معنای اسمه، و این هم در رابطه با این لغت آمده. همینجا هم اشاره کنیم که زلزال هم قرائت داریم، ازا زلزلت الارض و زلزالها هم با قرائت آمده که به معنای اسمش باشه. این هم در رابطه با این مسئله. از این واژه در قرآن زیاد به کار رفته و در قرآن زیاد استفاده شده. آیه معروفی است که خب در رابطه با انسان هاست که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. این سلم یعنی در اسلام وارد بشید، در تسلیم وارد بشید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، قدم های شیطان رو پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن شماست. ولی فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، بعد از این که بینه ها آمد، اگر اون وقت لغزیدید، فعلموا ان الله عزیز حکیم، اگه بعدش لغزیدید دیگه بدونید که خدای سبحان یک عزتمندیست که در اینجا معنی غیور که کوتاه نمیاد. خلاصه در مسئله حق مطلب رو ادا میکنه. که چیز لطیفی هم داره که اینجا زللتم رو بلا فاصله با زل به معنای سایبان، چون اون تازاست، این رزه همراه برده، از نکات بلاغی خوب قرآن، چون در ادامهش میگه هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام والملائکه. آیا اینهایی که در زلل هستند، در لغزش هستند، نمی ترسند که در زللی از در سایبانهایی از ابرها ملائکه بیان و اونها رو انجام بدن؟ زلل و زلل رو با هم قرینه لغوی گرفت. به هر حال این در آیه هست، یا در آیات دیگه‌ای که در رابطه با حضرت آدم و حوا، فازلهم الشیطان، یعنی شیطان اونها رو لغزان، به باب افعال رفته، ازلهم الشیطان یعنی شیطان اونها رو لغزوند و باعث لغزششون شد و افتادن زمین خوردند. هم مضمون با این آیه که قیامت رو یک جایگاه و زمان زلزله معرفی میکنه، آیات دیگه هم در قرآن هست. یک سری از این آیات تعبیر زلزله درشون شده که معروفترینش همین آیه اول سوره زلزاله، و دیگریش هم اولین آیه سوره حج. اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. از خداوند بترسید، تقوا پیشه کنید، چون زلزله ساعت چیز بسیار عظیم است. گفتم دفعه در رابطه با مسائل قیامت، یه بار به یکی از آیات مشهورتری در مسائل قیامت که رسیدیم، البته همین هم میتونست آیه بسیار مهمی در این زمینه باشه، یه مقدار در رابطه با قیامت بحث میکنیم، چون در بحث قیامت میذاریمش بحثشو به آینده که یه مقداری همه بحثات تو همین اوائل تفسیرمون نباشه، جلوتر مطرح کنیم. اما همینقدر فی الجمله اشاره کنیم در زمینه قیامت و در این که آخر الزمان چیست. یک زلزله مسلمه که اتفاق افتاده، برخی گفتن دو زلزله است، بعد یه نفخه یا نفخه آسمانی است که دمیده میشه. اما خود این نفخه یا نفخه‌ای که دمیده میشه و میوزه و دنیا رو تکون میده، اینها هر کدوم چه نقشی داره، چه کار میکنه، چه تحولی رو در دنیا ایجاد میکنه. یه زلزله مربوط به قیامته، اون وقتی که دیگه نفخ فی الصور دمیده میشه و همون مواردیست که میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که همه چی میاد و همه چی از بین میره. یک زلزله ای هم هست که ظاهرن مال قبل قیامته، که اون آیه نخستین سوره حج رو که خوندیم، اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، بعضی گفتن این زلزله قبل القیامته. چرا؟ برای اینکه در ضمن آیه میگه یوم ترونها، شما این زلزله رو میبینید که تذهل کل مرزعتن ام مرزعت. مرزع و مرزع هر دو اسم زنه، چون مثل حائض مرد فرض درش نداره، شیر دادن هم فرضی در مرد نداره. اینجور لغت ها اسم فاعلش بدون تاء تأنیث هم اگر آورده بشه دلالت بر زن میکنه. اما فرق بین مرزع و مرزعه، در لغت گفته شده مرزعه یعنی کسی که در حال شیر دادنه، در حالی که مرزع یعنی کسی که این شأنیت رو داره. یه زن مرزع ممکنه الان داره کار میکنه، خوابه، یا مثلا فرض کنید حتی بیرون خونه است، اما وقتی میگن هازهی مرزعه یعنی همین الان در حال شیر دادن. به همین جهت در آیه که میگه یوم ترونها که تذهل کل مرزعتن ام مرزعت و تذعو کل ذات حملن حملها، هر صاحب حاملهی حملشو میندازه، هر زن حاملهی حملشو میندازه، این میگن این مربوط به آخر نیست، خاطر اینکه آخریامت یا اون زلزله آخر، اون زلزله دیگه اینا در حال شیر دادن نیستن، همه بلند شدن، هر کسی به نوعی به کار خودش رسیده. از این زلزله رو اسمش رو بسیاری از مفسرین میگن زلزله اول، به اون زلزله دوم میگن زلزله مفنیه بعضن، یعنی اون که باعث فنا میشه، یا زلزله دوم. اون وقت این که این نسبتش با اون سور یا دمیدن در سور چیه، کدوم اولن کدوم دومن، و اصلا این زلزله اول چه کار میکنه، زلزله دوم چه کار میکنه، این بحثیست که فعل جمله اشاره کنیم مفسرین درش وارد شدن، خیلی هم دلیل ماحصل روشنی نداره و ظاهرن مبتنی بر قول مفسرین و بعضی از روایاتیست که اون وقت باید جمعش کرد که چگونه است. زلزال اول به این معنا بوده که زمین میریزه هرچی توش هست بیرون، بعد گفتم که مثلا اینقدر هم طلا و نقره میریزه بیرون، ولی اصلا مردم اینقدر وحشت دارن که نمیتونن اینا رو جمع بکنن، کسی دنبال اینا نمیره و هر کی یه طرفی داره فرار میکنه. بعد یه سکونی میگیره، آرامشی میگیره، و بعد اون زلزله نهایی میاد که همه چیز رو در هم میکوبه. این که ترناس در همین ادامه سوره حج که یوم ترونها طرز که تذهل کل مرزعت ام مرزعت و تزع و کل ذات حمل حمله ها و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، اینا فکر میکنی مستن ولی مست نیستن، هیچ میزنن این ورون بر میرن، هر کی یه طرفی فرار میکنه. این ابتدای سوره حج رو گفتن مراد به همین قرائن، که بیشتر اینه که یه زنی در حال شیر دادنه، این مرزعه است، اینا مربوط به زلزله اوله. اما در رابطه با زلزله سوره زلزال، باز بعضی گفتن این اشاره به زلزله اوله، بعضی از مفسرین هم میگن نه، این به قرائنی مربوط به زلزله دومه. این فعلا در ذهنتون باشه.
این الان مردم تعداد زیاد مردن و زیر زمین کردم که بسیاری در حال مردن نیستن. این آیات چه ترسی رو تو دل کسی ایجاد میکنه؟ یا مثلا شاید بتونیم به صورت تغییری بگیم، اگه مثلا زلزله دید اینجور الا کسی که از صد سال پیش میدانش زلزله باشه چه نباشه دیگه درکی نداره.
خب زلزله اول بر اوناست که زنده، اونایی که هستن با زلزله اول میترسن.
زلزله رو با نفخ مفنیه سور هم ترسید
اینجور گفته شده. گفتم من الان وارد این بحث نمیشم، علت چه که باید روایاتی که تو این زمینه یه مقداری وثوق به صدورش داریم رو تعداد کنیم، شمارش کنیم، میبینیم بین اونا چجور جمع میشه کرد، یا حالا کسایی که جمع کردن چگونه جمع کردن توجیه میشه. حالا چرا میترسن؟ خب مثلا اون لحظه به وحشت میکنم، اما از اینجور توجیهات اینش مشکل نداره. اما چون راجع به قضایایی است که مربوط به آینده است و هنوزم تو واقع نشده، خب نمیدونه آدم چیه، باید اتکا به اخبار مطمئن تری کرد. حالا هر کسی هر چی را میرسه بگه این رو نمیشه. تعبیر اما ارزد، بله، در بله این زلزل اتصا، اینم دو تا اشکال تو قرائت آیه اول سوره حج. اما در رابطه با تعبیر تکان دادن و تکون خوردن زمین دو تا واژه گفتیم هست. یه واژه خود زلزله است و واژه دوم رجف. در قرآن تعبیر برای تکان دادن زمین تعبیر رجف هم به کار رفته، یوم ترجف الارض والجبال. رجف هم یعنی دقیقاً زلزله های شدید، تکان خوردن های شدید. یا در مورد دیگه ای فأخذهم الرجفه، که تکانی اونها رو در بر میگیره. آیه دیگه ای که جزء آیات معروفی هست، یوم ترجف و راجفه تتبع و هر رادفه، که یک راجفه، یک زلزله می لرزاند همه را و به دنبال او هم یک دیگه پیداش میشه. تتبع و ها دنبال او میاد، یه ردیف شده، یه رادفه ای برای که. خب این در حقیقت معلومه فقط مسئله به واژه زلزال یا زلزله به تعبیر آقا این اتکا پیدا نکرده و مضمون با صور دیگه‌ای و با الفاظ دیگه‌ای هم مورد اشاره قرار گرفت. نکته‌ای که وجود داره، برخی این آیه رو که فخرازی باشه مربوط به ادامه سوره قبل دونستند. یه بار دیگه ما این رو در رابطه با مباحث قرآن که مطرح می کردیم گفتیم که خب اتکای آیات به آیات قبل هر سوره به نوعی محل پذیرشه، این آیات چون که هنه با هم نازل شده یک پیوندی باید داشته باشه. ولی این که آیه اول سوره زلزال یک ارتباط معنوی هم با آیه آخر سوره بینه که قبل از اوست داشته باشه، این فرق اینه که بگیم اینها واقعا بعد از هم یا بلافاصله با هم صادر شدند و نازل شدند، یا اگرم این گونه نبوده وقتی اینها رو تدوین می‌کردن و پشت سر هم قرار می‌دادن این به نوعی توجه به این داشتن که اینها دنباله همند. یه معیبی داره و اون این که بسم الله ها ظاهراً بعدها وارد سور شده، کما اینکه دفعه دیگه هم گفتم اسم سوره ها هم بعدن طبق نظری به سوره ها اضافه شده، چون بعضی از قرآن هایی که جزء قدیمی ترین نسخ قرآنه مثلا بوده سورتون فیها بقره یا فیها ذکر و نمل، یعنی که انه اسم سوره نمل یا بقره نیست، سوره ایست که در او این آمده است، بعد آرام آرام تسمیه به این نامیده شد. در بسم الله هم الان هم خیلی خوب میگن بسم الله جزء قرآن هست، جزء قرآن نیست، جزء سوره هست، جزء سوره نیست، این محل بحثهایی در میانه کسانی که علوم قرآن کار میکنند هست. خب اگه گفتیم نیست، پیوند آیات اول هر سوره با آخر سوره قبلش یه پیوند معنوی بیشتری میتونه باشه، اما با توجه به اینکه یک تدوین قرآن محل شبه است که آیا به این نحوه مربوط به زمان خود پیامبر بوده یا نه، البته بحثی هست که تدوین قرآن در زمان خود پیامبر بوده، روایاتی داریم میگه پشت منبر پیامبر به اندازه یک گوسفندی راه بود، یعنی به اندازه مثلا یه متر قرآنی رو گذاشته بودن اونجا و مردم میرفتن، مسلمان ها بعد از نمازها اونجا هر کدوم میخواستن از روی اون چیزایی که اونجا بود بر خودشون یادداشت برمیداشتن، یا مثلا مواردی که خود پیغمبر گفتن این آیات رو بذارید در فلان سوره اینو ادامه او قرار بدید. اما از اون برم ادله هست که نحوه تنظیم فعلی قرآن مربوط به بعد از پیامبره و اینکه این گونه اینها قرار داده شده که نه تناسب زمانی داره و نه بعضن تناسب مطلب که بگیم اینها رو آمدن مطابق یک مطالبی کنار هم قرار دادن، این برمیگرده به دوره‌ای که داشتن قرآن رو تدوین می‌کردن، حالا چه کسی هم بوده، آیا از مولا المبهدین استفاده کردند، اجازه گرفتند یا نه، بعضیا میگن بله بعضیا میگن نه. باز دوستان اگه خاطرتون باشه در بحث جعفر که خوندیم بحثش رو به طور مفصل، یه بحثی پیرامون مصحف صدیقه طاهره بود که اون مصحف صدیقه طاهره آیا با این فرق میکنه یا نه، بعضیا گفته بودن که مثلا یه جلد دوم قرآنه، حالا به شوخی که اونجا بودن نه اینا تفسیره، مواردش هست، جا به جا شده بعضی از آیات ممکنه، ولی همین آیه است. اون وقت این با بحث تحریف قرآن چه تناسبی داره که همونجا هم جوابش داده شده که نه اینا هیچ ارتباطی نداره و اون مصحف فاطمه که جفر ابیض و جفر احمر و این موارد بود، روایات هم مفصل آوردیم همش رو با هم نگاه کردیم اگه دوستان مراجعه بکنن هست. در اونجا این بحث بود که نه اینا به معنای این نیست که یه قرآن دیگری است یا نوع دیگری است، و شاهدایی هم داره از اون که مثلا ائمه موارد زیادی به آیات قرآن استناد کردن، در هیچ کدام از روایاتی که ما داریم تقریبا ذیل هر آیه یه روایتی داریم، یعنی کتابهایی که آمدن و روایی بحث کردن تقریبا، حالا میگم تقریبا مثلا شاید بیش از 3/4 آیات قرآن ذیلش یک روایتی آمده، در یه روایتی به او اشاره شده، هیچ تفاوتی نداره، مطابق همین نقل هاست، حتی سوره هاش هم هست، یا مثلا روایتی از پیامبر از شیبت این سورت هود، خب چرا تون لمکان من معک گفته بود که هستقیم اما اون کما امرت و من تاب معک، که خب این در اونجا با سوره هود هست و سوره مثلا هود بوده، تغییری نکرده. مخالفین هم میتونن بگن که حالا اونا که فلجونه میخوان بگن 100% همه چی تغییر داره، ما هم بگن فلجونه بود. حالا قرار از این که این مسئله مورد چندان وفاق نیست که ما بخواییم بگیم که این ازا زلزلت الارض و زلزاله ها یک اتکایی لمن خشیه ربه آیه قبل که آخرین سو آیه سوره بینه است داره، چون اونجا اول میگه خب کفار چه بلای سرشون میاد، بعد میگه ان الذين عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. اینجا فخرازی میگه خب اینجا سوال ذالک لمن خشی ربه کی اذا زلزلت الارض زلزالا، یعنی رضی الله عنهم و رضوا عنه این که جنات عدن تجری من تحت الانهار کی اذا زلزلت الارض زلزالا، اون وقت اینا به کارشون. اگر این مبتنی بر این مقدماتی که عرض کردیم اتکای آیات قبل و آیه قبل آیه آخر سوره قبل بپذیریم و بگیم اینها سیاق واحد و وحدت نزول دارن، خب نکته خوبست. خب حالا یه قائل به مکی بودنم داره. این مسئله سوره زلزال چند دقیقه دیگه تشریف آوردید، البته هنوز اون یک سالی که نبودید اون هنوز قابل استنادم هست، اما قائل به مکی بودن هم گفتم ابن عباس و خیلی ها قائلن به این که مدنی بودنش هم قائل داره. بله، فخر رازی نکته دومی هم میگه در اینجا که اینو دوستان توجه کنن. من امروز مغنی رو که با تقریبا تورقا نگاه کردم چون این مطلبی رو در مغنی ندیدم، سابقا هم در مسائل ادبیات عرب یه همچین نکته ای رو در ذهنم نبود. یک ادات شرط عرب این لو و ازا معروف ترین شدن، البته ادات دیگه ای هم داریم. در رابطه با فارق بین این و لو گفته شده بود که لو چیزیست که حتما واقع نمیشه. مثلا فرض کنید میگن که لو کان فیه محالهتون، اگه بود، اگر تعلیق به محاله. در رابطه با این معروفه که نه، این مشکوک، ممکنه بشه ممکنه نشه. ایشون میگه که ازا مربوط به اونجاییست که حتما واقع میشه و ازا وقتی میاد حتما وقوع داره. این رو جزء معانی حداقل در فضای مغنی نبود تا اونجا که البته امروز من تتبع ناقصه‌ای هم کردم، یه همچین معنایی برای ازا نگفتم، ولی خب گویندش آدم بزرگیست، اتکای به گوینده میشه کرد اگر جای دیگه هم باشه به این مورد، مواردش هم استقصا کنن ببینن آیا همچین موردی هست. البته خب میدونید با یه مورد دو مورد سه مورد نقض هیچ وقت قاعده ادبی نمیشکنه، خب چون شاید مجازن جای هم به کار رفتن، شاید اشتباه به کار برده اصل اولی در این اموره، یه همچین موردی هست. ازایشون میگه که وقتی میگه ازا زلزلت الارض زلزاله ها و نمیگه این زلزلته، این یعنی حتما این اتفاق خواهد افتاد، قطعی الوقوع است و این معنا رو به ازا نسبت میده و عهده بر این بزرگوار. نکته دیگری در رابطه با این هست و اون این که زلزاله ها چه نقشی در این آیه شریفه داره. تقریبا همه آقایون اعراب گذار قرآن، تجزیه ترکیب کنندگان قرآن، با توجه به این که زلزال رو زلزال خوندن، این رو به معنای مفعول مطلق گرفتند، یعنی وقتی زمین می لرزد به صورت مجهولم آمده، خب کی می لرزاند؟ خدا. وقتی زمین می لرزد لرزیدنی یا لرزیدنش را، نقشش مفعول مطلق. اما اگه مطابق اون نقلی که زلزال خوندیم یعنی می لرزد، اون وقت اون اسم بشه ممکنه نوع دیگری بیاریم، ولی مشهور چون نقل زلزال داره عطف مصدر است به ضمیر و معمولا مفعول‌های مطلق بدون می مضاف، یعنی بدون صورت اضافه به کار برده می شوند، اما خب در اینجا به صورت مضاف به کار رفته با ضمیری که ها باشه و راجع به عرضه. زلزله داره مفعول دوم نداره، باید اینو بریم همه یک فرضی درش پیدا بکنیم، بریم اسم مصدر کنیم، بگیم اسم مثلا اسم مصدر هم جایگزین مصدر میشه یا مثلا مورد چیز. در رابطه با اینکه خب معنای این چیست، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان ایشون میگن که یعنی زلزله ای که اختصاص به عرض داره، چون تکونای هر چیزی به حسب خودشه. اذا زلزلت الارض زلزاله ها، یعنی وقتی که زمین می لرزد، آن لرزیدنی که مخصوص خودشه. اما احتمالات دیگری هم برخی مفسرین دیگه دادن. دومین احتمال این که بگیم به اندازه‌ای که باید بلرزه. گفتم عرب میگه مثلا اکرم زیدن اکرامها، یا اهن زید، الفلام اگه بر سر علم بیاد، اهن زیدن اهانتها، یعنی به اندازه‌ای که باید بهش اهانت کن، به اندازه‌ای که باید بهش اکرام کن. اگه بخوایم فارسی ببریمش میگیم اکرام کن زید را، اکرامش، به اکرامش، اندازه اکرامش. اینم میگن اذا زلزلت الارض زلزاله ها، یعنی وقتی زمین میلرزد به اندازه ای که باید بلرزد، یعنی اون اندازه ای که حالا ما تعیین میکنیم که چیه، اون وقت میشه گفت اون اندازه اونه که اخرجت الارض اثقالها، دیگه اون وقت بریزه ثقل ها و ثقیل های خودش رو بیرون، به اون اندازه باید تکون تکون بخوره. معنای سوم گفتند که به معنای نهایت درجه است. اذا زلزلت الارض زلزاله ها، اینه اگر زمین میلرزه به نهایت درجه لرزش. بله، همون به همون حال ما تو حیثیت زلزال داریم میگیم وقتی میلرزد به نهایت اندازه‌ای که میلرزد. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم هم بگیم وقتی میلرزد به آن لرزشی که موجود است، به لرزشش، لرزشی که داره، اون لرزش طبیعیش، به طبیعت لرزشش. این احتمالاتی است که مفسرین در اینجا دادند، همش هم قابل قبوله، ولی شاید انسب باهاش که به ذهن میاد همون معنای اولیه‌ای باشه که از آقای طباطبایی خوندیم، به این که وقتی میلرزه لرزشی که مخصوص خودشه، یا به اندازه مثلا بگیم که اون نهایتی که احتمال سوم در مسئله بود. ولی خب هر چهار احتمالش قابل پذیرشه و ظهور عبارتی برخلاف اینها نیست. نه، میگه آن میلرزد به لرزشی که در او موجود است، زلزالش به لرزشی که در او هست. زمانی که زمین تکان خواهد خورد به تکانی که در او هست، یعنی قوش درش هست، توانش در او هست، اون لرزشی که در او مستتر است. نکته بعد در رابطه با آیه جزای اذا چیست؟ ببینید در جزای اذا یه بحث بسیار مفصلی است که اگر جزای شرط اسم جمله اسمیه باشه، ظاهراً ورود فاء برش واجبه. به همین جهت اگر ما بگیم اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، تا اینا همه داخل در چیست؟ همه داخل جمله شرطی است. یومئذن تحدث اخبارها، اگه یومئذن رو در اینجا مبتدا بگیریم یا بگیم نقش مبتدا رو داره باید میشد فیوم ازن. به همین جهت یوم ازنی که در اونجا خواهیم رسید گرفتن بدل از این ازا جزاش تو حدث و اخباره هاست. پس اصل اینه ازا زلزلت الارض زلزاله ها تو حدث و اخباره ها. وقتی زمین میلرزه خبرهاش رو حکایت خواهد کرد. اون وقت تکرار ظرف اشکالی نداره. ازا زلزلت الارض زلزاله ها چون فاصله میفته طولانی میشه جمله شرطیه، دوباره اینو با یه بدلی تکرارش میکنه. وقتی زمین میلرزه و هرچه در او هست بیرون میاد و مردمان میگویند واویلا چی شده چه بلایی سرمون خواهد آمد، دوباره میگه اون روز زمین حکایت خواهد کرد، حدیث خواهد کرد اخبار خود را. پس در این مسئله یوم ازن بدل از این ازاست و جزای ازا همون تو حدث و اخبارها. تا اونجا که نگاه کردم تقریبا اکثر کسایی که قرآن رو تجزیه ترکیب کردن، تا اونجا که من دیدم نه اکثر، همه اینگونه مسئله رو پیش بردن. نکته ای که وجود داره لحظه ببینید، نکته ای که وجود داره، یکی از فنون بلاغت که نکته مهم این آیه هم هست اینه که شما چیزی که بسیار مهمه رو در مقام وعد و وعید خوب در انتظار بذارید. حتی ادبیات عرب که درش ورود ضمیر قبل از اسم مرجع جایز نیست، بعضی وقتها جلو انداختنش مطابق با بلاغته. بدونی در ادبیات انگلیسی آوردن اصلا اسم اشاره و اینجور و موصولاتی که اینا هست قبل از اسم ظاهر متعارفه. در فارسی و عربی این گونه نیست. شما اگه ضمیر میارید باید قبلش حتما اسم ظاهر رو بیارید که اسم ظاهر که آمد بعد ضمیر به او ارجاع بشه. میگید زید آمد و همراه او کسی آمد. اما بعضی وقتها میشه شروع سخن رو با ضمیر گفت. برای چی؟ برای اینکه یه مسئله در تردید بمونه. هم وعدش شیرینه هم وعیدش هولناکتر میشه. یعنی اگه من گفتم اونی که همه نعمتها رو با خودش خواهد آورد، اونی که اگر بیاد همه چیز رو شیرین میکنه، اونی که اگر بیاد نعمتهای الهی سر بر میارن، نه همش به صورت تعلیقی زید است. در مقام وعید هم همین جوره. و اگر فاصله رو زیادتر بکنید وعید معنای روشنتری به خودش میگیره و پررنگتر میشه. اینجا شروع داستان با ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اسفاله ها و قال الانسان و ماله ها، اینا همش اگر اگر اگر. خب چی؟ این یوم ازن تو حدث و اخبارها که با فاصله آمده، این وعید رو و هولناکی روز جزا رو از نظر بلاغی بهتر و بیشتر نشون میده. اون وقت نکتهش اینجا این فهم میشه که نکته اصلی این آیه اشاره به اصل زلزله نیست. نکته اصلیش تو حدث و اخبارها هست. آیه در مقام این نیست که بگه این اتفاقات میفته. این اتفاقات همش توجه بهش، این که ما به اونا اشاره میکنیم، برای اینه که یه چیز دیگه ای رو به ذهن بیاره و اینکه یوم ازن تو حدث و اخبارها اون مهمه. پس به عبارت امروزی ها دال مرکزی آیه، یعنی اونی که آیه در مقام بیانشه، اتفاقا برخلاف همه که فکر میکنن تنبه دادن به زلزله است، نه توجه دادن به اون حدیث اخباره. به خاطر اینکه اون محور آیه است. همه اینا مقدمه است برای اینکه اون نکته محوری مورد توجه قرار بگیره. یک دو نکته دیگه هم در این باره بگیم. یکی در یه نکته دیگه مونده در رابطه باشه. یه روایتی رو بهار نقل میکنه، جلد 41 صفحه 256، که به مضامین مختلف در جاهای دیگه هم نقل شده. و اون این که میگن در دوره ابوبکر یک زلزله های شروع شد در مدینه و مولای موحدین آمدند و با پا زدن به زمین، گفتند که ساکت شو، آروم شو، و زمینم آرام شد. یه روایت دیگه ای میگه دوره عمر بود که بیرون مدینه انقدر این اتفاقات افتاد. خب اون وقت بقی بیرون مدینه بود، رسید به دروازه های مدینه، دیدن زمین داره تکون میخوره، هیچ چاره ای ندارن، رفتن امیرالمومنین رو آوردن. حضرت هم گفتش که اگه میخواید من حلش بکنم، 100 نفر از کسانی که بدر بودند، کسانی که در جنگ بدر بودن رو بگید بیان. 10 تا از اینا رو جلو گذاشتن، ما بقی رو پشت سر اینا قرار دادن، به صف کردن، بعد رفتن بیرون و با پا کوبیدن به زمین و زمین آرام شد. این مضمون دو جور دیگه هم با یه تفاوت‌های نقل شده. اون وقت اونجا میگن حضرت گفتن که من اون انسانی هستم که گفتم مالها، فقال الانسان مالها، من اونی هستم که به زمین میگم چته، یعنی که انم مالکه، ما چته، باید اون وقت گفته مالها، حکایت من شده، من اون انسانی هستم که میگم مالها. اصل این که این داستان درسته یا نه نمیدونیم، در روایات هست، سندش هم ندیدیم، اما معمولاً یه همچین اتفاقاتی با این حجم از اهمیت که زلزله اومده، این به این که یه نقلی در یه روایتی در یه گوشه یک کتاب ضعیفی باشه، معمولاً این دلالت بر ضعفشه، چون یه همچین اتفاقی امام رضا مثلا یه نماز باران خوندن دیگه همه نقلش میکنن، ولی یه همچین داستانی که یه مدینه و مکه و زلزله و تکون تکون میخورده و سلسله زلزله های آمده، بعد حضرت این گونه اینو آرام کردن، نمیگیم امکانش نیست که اونها از انادشون این رو پنهان کرده باشن، ولی نقلش میکنن. ضمن اینکه یه چیز دیگه هم توجه بکنید، و اون اینکه این از نظر دیگه همین حس تاریخی دارم خدمت دوستان عرض میکنم، همه اون چیزهایی که کرامات اهل بیته در منابع اهل سنت برای دیگر صحابه مشابهش درست شده. یعنی شما همین نماز باران که در رابطه با امام رضا هست، تمام صحابه رو براشون هم دارن. عمر یه رو رفت نماز بارون خود، بارون اومد، سعد ابن ابی وقاص کجا بارون خود، همه رو نقل کردن. یه دفعه گفتم خوشمزه است که این الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، اونا خب دیدن خب خوب نیست چیکارش بکنن، گفتم که اولی و دوم سید و شیوخ اهل الجنه. یعنی این روایت براش اینجوری هم درست میکنن. حالا بعضی هاشون که خیلی آدم های خبیثتری هن، همینا رو عوض کردن. این روایت انت منی به منزلت هارون من موسی، عبدالملک مروان روایت کرده انت منی به منزلت قارون من موسی. خب اینجوری، خب این دیگه پیداست می‌خواسته، ولی دیده بودن خب راه دیگه‌اش اینه که شروع کنن به چه اشکال، خب ما کرامت می‌بافی در رابطه با معاویه درست کردن، هر کسی رسیده سری گفته. این که این موضوع اونا بر خودشون درست نکردن معلومه تو منابع اصلی ما نبوده، ولی حتما میگفتن که بله ما اومدیم یه روزی زلزله اومد، مثلا فرض کن فلان فرد اومد بگرد زد بزن. از اختلاف ذالک نکته آخر این که این در مقام توبیخ انسانه، یعنی بار مثبت نداره آیه وقال الانسان و مالها، یعنی انسان در قیامت متحیره. اکثر کمان که فردا خواهیم گفت اون انسان خیلی ها گفتن مراد کافرینن، مراد فاجرینن، چون انسان‌های دیگه که از قبر سر بر می‌کنند اونا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن و مقیلا، اونا جاشون خیلی آرامه. اونی که اضطراب داره این ور اون ور میدوه که اخر و قال الانسان و مالها میگه، بسیار گفتن این اصلا کیان کفارن مفصل. مثلا اینکه بیایم اینو برگردونیم بگیم مراد حضرته و زیل این قرار بدیم، البته موارد دیگه گفتیم که بعضی آیات ظاهرش منفیه ولی یه معنای دیگه باطنی ممکنه براش مثبت تلقی بشه، منکر نمیشه شد، ولی با ظاهر مسئله حداقل سازگار نیست. ولی به هر حال این هم در رابطه با این آیه در منابع روایی ما هست، سندش رو ندیدم چون متعددم هست، یعنی چندین روایت در این باره با مزامین دیگری اومده، یک سری زمان ابوبکر، یک سری زمان عمر، یک سریش بدون زمان نقل شده و منابعش البته بگردیم شاید همش به یه موردی برگرد. هازا در رابطه با آیه اول. اما در رابطه با آیه دوم کار انشالله بماند، بخواستیم سه چهار تا آیه رو امروز بخونیم، تقصیر دیگه از زلزله الارض بقیهش باشه فردا.